رادیو مناهج راه نوین دانایی.
تو وصیت نامه 95% از شهدا بحث پشتیبانی از ولایت فقیه مطرح شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما قسمت 9 پادپخش نیزه‌های کاغذی رو میشنوید. این مجموعه روایتی از نقش تبلیغات در حادثه کربلا است.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این بزرگترین حماسه تاریخ اسلام، بلکه بزرگترین حماسه تاریخ، اینو باید حفظ کرد.
معرفت و حسین شما را بالا میبرد، شما را اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند.
امروز کسی که حسینی فکر میکند نه امریکا را نه صهیونیست را هیچ کدوم را تحمل نمیکند.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد من زیارتک. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سال 61 هجری قمری کاروان امام حسین در محاصره لشکر عمر ابن سعده و دشمن برای یه تعدادی از یارای نزدیک امام از جمله حضرت عباس امان نامه آورده. این امان نامه میتونست اون همبستگی و اتحاد کاروان امام حسین رو به هم بزنه، میتونست تفرقه ایجاد کنه. اونطوری که تو منابع تاریخی مثل طبری یا لوحوف هست، شب عاشورا شمر ابن زلجوشن اومد و نزدیک خیمه های امام حسین شد. ظاهرا مادر شمر از قبیله بنی کلاب بوده، حضرت ملبنین هم از همین قبیلن. شمر نزدیک خیمه ها شد، با صدای بلند داد زد: اینه بنو اختنا، اینه عباس و اخفته، کجان پسرای خواهر ما؟ عباس و برادراش کجان؟ خواهر ما اشاره به اون ارتباط قبیله‌ای با حضرت ام‌البنینه. بعدش هم گفتش که من برای عباس و برادراش امان نامه آوردم از طرف عبیدالله و بهشون تضمین میدم اگر از حسین جدا بشن و جزوی از لشکر یزید باشن جونشون در امانه. اینجا اگه حضرت عباس یه واکنش سست یا مبهم نشون میداد، یه مقدار تو اصحاب امام حسین دلزدگی ایجاد میشد. سید اللهوف مینویسه که حضرت عباس حتی حاضر نشد جواب مستقیم به شمر بده. اول از امام حسین اجازه خواست، گفت آقا جوابشو بدم. ببینید بدون اذن امامش کاری نمیکنه. حضرت عباس روی قله ولایت پذیریه. امام حسین اجازه داد که جواب شمر رو بدن. عباس علیه السلام به شمر گفت: لعنت الله علیک و علی امانک، اتؤمننا و ابن رسول الله لا امان له؟ لعنت خدا به خودت و امان نامت، به ما امان میدی در حالی که پسر رسول خدا امان نداره؟ این پاسخ محکم و صریح هم رد امان نامه بود، هم اتحاد و همدلی رو بین یارای امام حسین بیشتر میکرد. نشون میداد که برای عباس جدایی از ولایت امام حسین غیر ممکنه. به خاطر همین خصلته که تو زیارت نامه ایشون میخونیم: المطیع لله و لرسول رسولهی و لامیر المؤمنین، چون ایشون مطیع کامل خدا و رسولش و ولایت امام حسینه. حسین 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 حسین. اگه یادتون باشه تو سه قسمت اول گفتیم که قلب امیر اعضای بدنه، فرمانده بدنه. تو قسمت‌های چهارم تا ششم هم گفتیم که والدین فرمانده خانواده هستن. حالا الان که داریم بحث جامعه رو می‌کنیم، فرمانده جامعه کیه؟ ولی جامعه نقش والدین رو توی خانواده داره. ولی جامعه نقش قلب رو توی بدن داره. اگر ولایتش به درستی اعمال نشه، کارکردهای اون جامعه مختل میشه. آسیباش با سرعت بیشتری گسترش پیدا می‌کنن. به خاطر همین ولایت ولی مثل قلب برای بدنه. تو روایتمون داریم نسبت امام به مردم مثل نسبت قلب به بدنه. اگر ولایت ولی رو از جامعه بگیریم، جامعه دچار اختلال میشه. مثلا بعد رحلت پیامبر، با وجود اینکه ایشون امیرالمومنین رو به عنوان جانشین تعیین کرده بودن، اما ولایت حضرت برقرار نشد. چی شد که ولایت امیرالمومنین غصب شد؟ چی شد که در زمان حکومت امیرالمومنین حکمیت به ایشون تحمیل شد؟ چطور شد معاویه با اینکه لشکر امیرالمومنین نزدیک خیمش رسیده بود، اما دووم آورد؟ چون یه عده‌ای به حرفای صریح ولی جامعه اشکال کردن، شبهه ایجاد کردن، مردمو به یه مسیر دیگه کشوندن. چرا امام حسن مجبور به بیعت شد؟ چرا قیام امام حسین به شهادت حضرت منجر شد؟ چون به حرف ولی جامعه عمل نشد. ولی جامعه برای اینکه بتونه ولایتش رو اعمال بکنه احتیاج به قدرت داره. اما قدرت اصلی ولی جامعه چیه؟ آیا قدرت اقتصادیه؟ آیا قدرت نظامیه؟ آیا ظرفیت‌های قانونیه؟ ببینید، بیاید این مسئله رو توی حاکمیت امیرالمومنین بررسی بکنیم. امیرالمومنین از نظر شرعی که ولایت داشت، از نظر حقوقی هم که مردم با ایشون بیعت کرده بودن و خلافت ظاهری هم داشت. نیروی مسلح و بیت المال هم در اختیار حضرت بود، یعنی همه ابزار مادی و معنوی قدرت رو داشت حضرت. اما با وجود همه اینا باز می‌بینیم دستورات حضرت اجرا نشد. چرا؟ خود حضرت به این سوال جواب میدن. وقتی اهل کوفه چند بار از دستورات امیرالمومنین سرپیچی کردن، حضرت تو اون خطبه که معروف به یا اشباه الرجال ولا رجال، اونجا اهل کوفه رو نفرین کرد حضرت. قاتلکم الله لقد ملأتم قلبی قیحا و شحنتم صدری قیزا. مرگ بر شما که قلبم رو پر از خون کرد، سینم رو به خشم آوردید، اونقدر از من نافرمانی کردید که نقشه هام خراب شد. تا جایی که قریش گفتن پسر ابوطالب شجاعه اما از فنون جنگی چیزی نمیدونه. امیرالمومنین رو متهم کردن به بی تدبیری. بعد امیرالمومنین تو جوابشون میگه که آیا کسی از من جنگ آزموده تر و با سابقه تر هست؟ من قبل از اینکه 20 سالم بشه به میدان جنگ رفتم، الان که سنم از 60 گذشته. خیلی تلخه ها. بعد امیرالمومنین میفرمان که میدونید چرا اینطوریه؟ میدونید چرا این حرفو در مورد من میزنن؟ ولیکن لا رأی لمن لا یطاع. ولیی که ازش پیروی نشه، رأی و نظرش بیفایده است. معلوم میشه قدرت واقعی ولی و امام جامعه، مخصوصا زمانی که با دشمن روبرو میشه، تو داشتن سلاح و تجهیزات نظامی و امکانات و موشک نیست. بله اینا مهمن، اینا هم دست امام جامعه رو پر میکنن، اما اصلی ترین و مهمترین سلاح ولی حمایت و پشتیبانی مردمه. هر جا مردم از رأی و نظر ولی دفاع کردن و بهش عمل کردن، اون جامعه پیروز بود، اون جامعه موفق شد. چند تا نمونه براتون بگم. تو مواجهه پیامبر با کفار قریش چه امکانات نظامی داشتن؟ از جهت امکانات نظامی صفر بودن، اما مهاجر و انصار با باور عمیقی که به پیغمبر داشتن مثل کوه ایستادن. 313 نفر در برابر 1000 نفر ایستادن. اینجا سپاه اسلام پیروز شد چون مردم حمایت کردند. اگر هزاران اسب و هزاران شمشیر هم داشتن اما مقاومت نمی کردن، از دستور پیامبر سرپیچی می کردن، هیچ وقت نمی تونستن پیروز بشن. نمونه دیگه ماجرای حضرت موسی است، زمانی که خدا ایشون رو به کوه طور دعوت کرد. اینجا حضرت موسی حضرت هارون برادر خودشون رو به عنوان جانشین گذاشتن بین مردم. به هارون گفتن اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اینجا شما جانشین من باش، اصلاح کن و راه مفسدین رو نرو. خب حضرت موسی قرار بود 30 روز تو کوه طور بمونن. این 30 روز رو خدا 10 روز دیگه تمدید کرد. اما زمانی که حضرت موسی برگشت، دید همه چی از دست رفته. سامری توی یه عملیات تبلیغی سنگین مردم موحد رو به یه مشت گوساله پرست تبدیل کرده بود. قرآن میگه زمانی که حضرت موسی برگشت، از شدت خشم الواح تورات رو که خدا تو کوه طور بهش داده بود انداخت. بعد سر و موی برادر خودش حضرت هارون رو گرفت، گفت چیکار کردی؟ همه سرمایه تبلیغیم رو به باد دادی. حضرت هارون هم تو جواب گفتش که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. ای پسر مادرم، ای برادرم، اینا منو تضعیفم کردن، نزدیک بود منو بکشن. سامری جادوگر یک گوساله ساخت، یک گوساله طلایی، و تونست از اون طریق پشوانه مردمی حضرت هارون ازش بگیره. کاری کرد مردم دیگه به حرف هارون گوش ندن. نتیجه چی شد؟ قوم موحد شدن گوساله پرست. تو دوره بعد از پیغمبر هم همینه. اگه امیرالمومنین پشتوانه مردمی داشت مگه میتونستن خلافتو غصب بکنن؟ بعد از پیغمبر به در خونه امیرالمومنین حمله میکنن، اما امیرالمومنین اهل حساب و کتابه، میبینه از یه طرف اکثر مردم همراهش نیستن، از طرفی هم اگه حضرت شمشیر بکشه جامعه دو شقه میشه. اون دوره روم هم در شرف حمله به اسلام بود، منتظر انشقاق جامعه بود. به خاطر همین به تعبیر امیرالمومنین، خار در چشم و تیغ در گلو، این وضعیت رو حضرت باید تحمل میکرد. ببینید این قدرت مردمه ها. ولی جامعه حتی اگه امیرالمومنین باشه بدون پشتوانه مردمی نمیتونه تدبیرش رو اجرایی بکنه. خب حالا که این قضیه روشن شد و معلوم شد که پیشوا و ولی جامعه برای پیشبرد اهدافش احتیاج به حمایت‌های مردمی داره، طبیعیه که دشمن بیاد و با محاصره تبلیغاتی بخواد این پشتوانه مردمی رو از امام و ولی جامعه بگیره، و اگه تو این کار موفق بشه محور جامعه رو از دور خارج کرده، جامعه رو بی سر کرده. جامعه‌ای هم که بی سر بشه بی سامون میشه. شما وصیت‌نامه‌های شهدا رو ببینید، رو دو تا چیز خیلی خیلی تاکید دارن، یکی حجابه، اون یکی ولایت فقیهه. سال 97 رئیس بنیاد شهید گفته بود که تو وصیت‌نامه 95% از شهدا بحث پشتیبانی از ولایت فقیه مطرح شده. یه نکته هم اینه که طاغوت با هر ولی و امام و پیشوای جامعه کار نداره ها، چون ولی و امام جامعه دو مدله. یه مدل امامیه که به سمت هدایت میبره مردم رو، یه مدل امامیه که مردم رو به سمت جهنم، به سمت آتش میبره. قرآن میگه و جعلناهم ائمه يدعون الى النار، یعنی یه جوامعی هستن سرپرستاشون اینا رو به سمت آتش میبرن. طاغوت هم اصلا با اینا کاری نداره، باهاشون تازه همکاری هم میکنه. شما عربستان رو ببینید، امارات رو ببینید، اصلا آمریکا با اینا کاری داره؟ بهشون اسلحه هم میده، باشون همکاری هم میکنه. هر کسی که از دینش کوتاه بیاد و دست همکاری به طاغوت بده، طاغوت باش همکاری میکنه. پیغمبر هم اگه کوتاه میومد قریش باش همکاری میکرد. به پیغمبر گفتن با بتای ما کار نداشته باش، ما هم با خدای تو کاری نداریم. هر کدوم از دخترای ما رو بخوای به ازدواجت در میاریم، هر چقدر ثروت بخوای بهت میدیم. پیغمبر گفتن که اگه خورشید رو تو دست راست من بذارید، ماه رو تو دست چپم، یعنی اگه همه عالمم به من بدید، باز من از تبلیغ دین خدا دست بر نمیدارم. تو شورای 6 نفره به امیرالمومنین گفتن آقا به سیره شیخین عمل کن، بهت رأی بدیم تو حاکم بشی. امیرالمومنین قبول نکرد، گفت من به سنت پیامبر و قرآن عمل میکنم. الان ما 57 تا کشور مسلمان داریم، هم نماز میخونن، هم روزه میگیرن، هم حج به جا میارن. اما طاغوت که با نماز و روزه و حج کاری نداره که. طاغوت از استکبار ستیزی بدش میاد، از مقابله با ظلم بدش میاد، طاغوت از استقلال طلبی ملت ها متنفره. امام یه وقتی تو صحبتاشون گفته بودن که افسر انگلیس تو نجف وقتی صدای اذان رو شنیده بود، پرسیده بود که این آقای چی داره میگه؟ گفته بودن قربان داره اذان میگه. پرسیده بود اینایی که داره میگه با سیاست انگلیس کار داره؟ گفته بودن نه آقا، کاری به سیاست انگلیس نداره. افسر انگلیسی گفته بود بذارید هر چقدر دلش میخواد اذان بگه. میبینید اون اذان، اون الله اکبری که به سیاست های ضد اسلامی انگلیس کاری نداشته باشه، انگلیس هم باش کاری نداره، مانعش نمیشه. اما زمانی که الله اکبر اومد و سینه به سینه با سیاست های انگلیس شد، اون زمانی که نماز و روزه برای انگلیس خطر آفرین شد، اون وقت جلوشو میگیرن. خب تو تاریخ اسلام چجوری پشتوانه مردمی رو از امام حق جدا کردن؟ یکیش منع احادیث بود. اولین روش این بود که اجازه ندن خوبیا و منزلت و جایگاه اهل بیت به مردم برسه. برای این کار 100 سال نقل حدیث رو ممنوع کردن. هر کسی که روایت نقل میکرد به شدت کتک میخورد. نتیجه این شد که مردم به علی هم گفتن امیرالمومنین، به یزید هم گفتن امیرالمومنین. وقتی جایگاه اهل بیت تبیین نشه این اتفاق میفته. وقتی جایگاه امام، لزوم تبعیت امام برای مردم تبیین نشه، اینطوری میشه. از یه طرف نذاشتن فضائل اهل بیت نقل بشه، از یه طرف لعن علی رو گسترش دادن، 60 سال روی 70 هزار منبر لعن امیرالمومنین میگفتن، بعد این اونقدر فراگیر بود، تو القارات هست یه نفری یادش رفته بود بعد نماز لعن علی رو بگه، بعد راه افتاده بود مثلا به سمت خونش، رفته بود یه جای یادش افتاده بود، بعد به برکت اینکه تو این مکان یادش افتاده که این کار مهم رو انجام بده، اونجا یه مسجد ساخته بود. ببینید معاویه ذهن مردم رو چطوری ترور کرده بود. یکی دیگه شایعه سازیه، اونقدر شأن امیرالمومنین رو پایین آوردن، اونقدر دروغ به حضرت بستن، وقتی گفتن علی تو محراب عبادت به شهادت رسیده، گفتن علی مگه نماز میخوند؟ علی تو مسجد چیکار میکرد؟ یا در مورد امام حسین اونقدر گفتن ایشون خارجیه، ایشون علیه حاکمیت قیام کرده و گناهکاره. تو روز عاشورا موقع نماز ظهر وقتی گفتن که جنگ رو به خاطر نماز متوقف بکنید، حسین ابن نمیر وقتی اینو شنید گفتش که نماز شما که قبول نیست. حبیب ابن مظاهر بهش گفتش که ای اولاغ، نماز پسر رسول خدا قبول نیست، نماز تو قبوله؟ یه ترفند دیگه برای جدا کردن ولی جامعه از مردم برچسب زنی بود، انگ زنی بود. همه اینا هنوزم استفاده میشه، حالا جلوتر توضیح میدم. اما به امام حسین برچسب خارجی زدن، یعنی شورشی. به مسلم گفتن فتنه گر. یا زمانی که امیرالمومنین حکومت تشکیل داد، به حاکمیت رسید، می‌خواستن بگن که آقا حکومت علی ناکارآمده. علی حتی اگه آدم خوبی هم باشه، بهترین بنده خدا هم که باشه، اما حاکم خوبی نیست. معاویه برای اینکه اینو به مردم بفهمونه چیکار کرد؟ مدام آدمایی رو برای غارت شهرهای مختلف تحت حاکمیت امیرالمومنین میفرستاد. خب علی وقتی نتونه امنیت ما رو تأمین بکنه، پس حکومتش به درد نمیخوره دیگه. البته امیرالمومنین مقابله میکرد با ایناها، اما حضرت آدم نداشت. هیچ حمله و غارتی از سمت معاویه رو امیرالمومنین بی جواب نذاشت. هر بار که یک گروهی از طرف شام به قصد غارت به عراق می اومدن، امیرالمومنین یه آدمایی رو میفرستاد دنبالشون و میسپرد که به اینا صدمات کاری بزنید. حالا اگه خلاصه کتاب القارات رو از رادیو مناهج بشنوید، جزئیات اینا دستتون میاد. حالا الحمدلله اون دوران گذشت، اون روزا رفت. امروز شکر خدا ما مردمی رو داریم که پشت سر ولی جامعهشون هستن، حمایت میکنن. تو همین جنگ 12 روزه با اسرائیل دیدید مردم چطور پشت ولی جامعه واستادن. نتیجهش هم شد پیروزی. رهبری همیشه از مردم ایران با تعبیر مردم بزرگ ایران یاد میکنن. امام گفتن من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول خدا و کوفه و عراق در عهد امیرالمومنین و حسین ابن علی میباشند. خب چرا مردم ایران بهترن؟ چون تو دفاع از دین استقامت بیشتری دارن. قرآن چی میگه؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اون کسایی که میگن پروردگار ما خداست، ثم استقاموا، بعدش تو این راه استقامت میکنن. اینا رو خدا برشون ملائکه رو نازل میکنه و بهشون میگه نترسید، غمگین نباشید، بشارت باد بر شما بهشتی که به شما وعده داده شده. ما الحمدلله مردم خوبی داریم، اما نباید غفلت بکنیم، نه به این مقدار راضی بشیم. باید روز به روز بصیرت مردم، فهم مردم بیشتر بشه. راهش هم تبیینه. باید به مردم توضیح بدیم، نقشه های دشمن رو بگیم، پادزهراشو بگیم، وظایفشون رو بگیم. مردمی سربلند خواهند بود که مثل حضرت عباس عمل بکنن، مواضع صریح و بدون ابهام داشته باشن، موقع عمل کرد به حرف ولی زمانشون گوش بکنن. شما تو دوره رسول خدا یه خطبه از امیرالمومنین نمیبینید. پیغمبر حضور داشته باشه و امیرالمومنین بخواد سخنرانی بکنه؟ اصلا. امیرالمومنین وقتی پیغمبر از سربازه، گوش به فرمانه، هرچی پیغمبر به فرمان امیرالمومنین عمل میکنه. تو کربلا ما از حضرت عباس خیلی چیزایی دستمون نیست، چون وقتی امام حسین هست، حضرت عباس دیگه سخنرانی نداره. کنشش چیه؟ هرچی امام حسین بگه. واکنشش چیه؟ هرچی امام حسین بگه. مدال افتخار حضرت عباس که تو زیارت نامشون هم هست، المطیع لله و لرسوله و لامیرالمومنین. اهل اطاعت از امام بودن حضرت عباس رو به اون جایگاه میرسونه. ایشالله خدا به ما هم توفیق بده به پیروی از حضرت عباس، مثل ایشون عمل بکنیم، شبیه ایشون بشیم و بتونیم یاور خوبی برای اماممون باشیم.
حسين لزيارتكم
خیلی ممنون که همراهی کردید تا آخر پادکست. این قسمت نهم پادپخش نیزه های کاغذی بود. این مجموعه با حمایت و همکاری شمع، شبکه مبلغین و مؤسسه تربیتی رسانه‌ای معزنه تولید شده. اگه این پادکست رو مفید دیدید به بقیه معرفی بکنید. ضمن اینکه رادیو مناج برای ادامه تولیداتش احتیاج به حمایت مالی شما هم داره. راه‌های حمایت مالی رو میتونید از تو سایت مناهج ببینید. بازم از همراهیتون تشکر میکنم. ارادتمندم یا علی. حسین 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 حسین
شهیدا. رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir